سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با یکی دیگر از برنامه های لندن. با افتخار خدمت شما بزرگواران هستیم درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران، فوتبال ایران، این عزل و نصبایی که در فدراسیون فوتبال اتفاق افتاده و واقعا شوکه کننده به تمام معنا از این اقداماتی آقای عزیزی خادم داره انجام میده و در نوع خودش هم بی‌نظیره. میریم و برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سو بسیار خوشحالم توی یک شنبه شب خدمتتون هستیم. 418مین برنامه سو با اتفاق همکارانم، تلاش همکار خوبم علی و همراهی صمیمانه شما تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که بتونیم مفصل خدمتتون باشیم با بخش متنوعی که همکارانم در نظر گرفتن. قبل از اینکه برنامه آغاز بشه، واقعا امیدوارم این کرونا دست از سر مردم دنیا به خصوص مردم ایران برداره که واقعا فقط خدا به داد مردم ایران برسه، چون سیستمی که در ایران هست که تکلیفش مشخصه، الان موج چهارمی که وارد شده و اصلا اعلام دارن میکنه که از سه موج قبلی خیلی بدتره و رسما دارن میگن که شاید روزی 500 و 600 نفر کشته بده این موج جدید. جالبم هست سران این نظام همش میگن که مردم بر رعایت بکنه، اما یکی از این سوال بکنه که تکلیف این واکسن چی شد، یعنی هیچ احد الناسی الان نمیدونه که چند نفر در ایران واکسن زدن و اصلا به چه صورت شده و خب چرا فقط باید مردم رعایت بکنن، اون وظیفه‌ای که مسئولان این نظام در آتش بینه هست اونایی که میخوان انجام بدن. در تمام دنیا همه کشورها هم شروع کردن واکسن، در همین بریتانیا بیش از 32.3 میلیون دوز اول دادن، 6-7 میلیون دوز دوم دادن، خیلی کشورهای دیگه. و جدول رو من نگاه میکردم، در قعر جدول افغانستان یه رده بالاتر، ایران این فاجعه است برای کشوری با این عظمت به نام ایران که گیره چنان مسئولانی افتاده و مردم ایران که واقعا نمیدونن چیکار بکنن. امیدوارم که شرایطی اتفاق بیفته و مردم ایران از این شرایط خلاصی پیدا بکنن، و چون سلامتی اگر نباشه قطعا زندگی نمیشه و مهمترین چیز سلامتی در زندگی هر انسانی. میخوام صحبت کنیم دو بخش نخست با دوست خوبم پیام نزیبور در وین اتریش و اتفاقات و حواشی که در فدراسیون فوتبال میفته. آقای عزیزی خادم واقعا در نوع خودش بی‌نظیره. من یادمه که تو ماهای قبل که صحبت میکردیم از فجایعی که آقای تاج و کفاش رقم زده بودن در آقای بهار من صحبت میکردیم، اما الان بعد شم دستمون میبینیم دنبال همه آدما بیافتیم. آقای عزیزی خادم واقعا احکامی رو داره صادر میکنه در نوع خودش بی‌نظیره. حضور آقای مشتبه خورشیدی در سمت سرپرستی تیم ملیشون هفته گذشته دو سه روز سرمربی ماشین سازی بودن، بعد برکنار شدن. حضور علیرضا امامی‌فر در ریاست مرکز ملی فوتبال، حضور علی خطیر عجیب و غریب که خب پرونده‌های متعددی هم در خود کمیته اخلاق و جاهای دیگه داره و گفته میشه که در فدراسیون فوتبال سمت جدید خواهد گرفت. یه کاری کرده آقای عزیزی خادم که صدای تمام حامیان خودش هم در آورده از اون مجلس و وزارت و بعدش جاهای دیگه، و اگه به همین ترتیب ادامه بدیم واقعا فدراسیون فوتبال یه جزیره جداگونه خواهد شد که فقط خود آقای عزیزی خادم می‌دونه داره چیکار می‌کنه. پیام جان خدمت سلام عرض کردم.
من هم خدمت شما بینندگان محترم علی جان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
پیام جان، خب همین اسفند گذشته که انتخابات فدراسیون فوتبال بود، همین آقای عزیزی خادم اومد انتخاب شد، حالا با هر حواشی و اتفاقات و مسائلی بود، توی کنفرانس خبریش از برنامه‌های خودش میگفت که اصلا به برنامه‌های در نوع خودش خیلی درست درمون، و هر کی هم مثلا نگاه میکرد میگفتش که فدراسیون فوتبال سوئیس رو در ایران میخوان تشکیل بدن. اما الان توی یک ماه گذشته ایشون احکامی رو صادر کرده که اصلا واقعا هر کی اسمای ایران میشه و حاجواج. این حضور آقای خورشیدی اصلا دیگه به چه صورتی تیم ملی ایران سپرده شده به یه آدمی که تا یه هفته قبل خودش رو هم باور نمیکرد که این سمت رو بگیره. حضور علی خطیر و اتفاقات دیگه، میخواستم نظرتو بدونم، واقعا بی‌نظیر داره کار میکنه.
امیر یه 5 دقیقه من فرصت بده من یه تک صحبت کنم اگه اشکال نداشته باشه.
خواهش میکنم.
ببین، من 39 سال پیش در تهران ایران متولد شدم، محله گیشا. خب 6 سالم رفتم آمادگی، از 7 سالگی رفتم مدرسه، رفتم دانشگاه، رفتم 16 سالم بودش که وارد روزنامه ابرار ورزشی سال 1377 شدم که اون زمان یه دونه روزنامه ورزشی بودش و کلن خب اصلا یه چیز عجیب و غریب بوده، 8 صفحه و 2 سال سربازی رفتم. توی تمام سال 77 تا الان به صورت بیوقفه در رسانه ها کار کردم و این افتخار داشتم که با حالا توی کار مدیا باشم. همه اینا رو گفتم که بگم من آدم زیاد دیدم، تو جوامع مختلف بودم، توی اروپا زندگی کردم، تو ایران افتخار زندگی کردن رو داشتم. هر چقدر فکر میکنم، یعنی از اون روزی که عزیزی خادم شروع کرد به امضا کردن احکام، مهرعلی، شهره موسوی، خورشیدی و حالا اسامی دیگه‌ای که داره به گوش میرسه، نشستم با خودم یکمی حافظه‌مو به کار انداختم و گفتم بیا 5 تا از آدم‌های چجوری بدترین آدم‌هایی که در تمام این سال‌ها دیدی رو به صف کن، آدم‌هایی که همه خصوصیت‌های وحشتناکی که میتونه وجود یه آدم باشه مثلا به صف کن. اینکه هم دست کج باشه، دروغگو باشه، آدم ناسالمی باشه، چشم ناپاک باشه، وجدانش چندان درست و درمون نباشه، همه اینا رو به صف کن، کنار هم دیگه بذار. و واقعا به 5 تا اسم نرسیدم، یعنی آدمی که همه اینا رو تو یه پکیج به صورت کامل داشته باشه.
درسته.
توی تمام این سالها که این همه هم توی جامعه بودم، اصلا شغلم چیزی بوده که با آدم‌های مختلف در ارتباط باشم، 5 تا 6 تا آدم دیدم که انقدر پکیج کامل داشته باشن. من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چجوری میتونه اینا رو پیدا بکنه توی یه پکیج کامل، انقدر دقیق بگیر و از رأس تا پایین بذاره قشنگ چیدمان دقیق آدمایی که هم مثل شهاب الدین عزیزی خادم دروغ میگن، هم دستشون حالا کجه و هم آدم های اطرافشون مثل خودشون هستن. من یه تجربه ای لااقل در مورد کشورم به دست آوردم، اونم اینه که اگه یه روزی حالا یه فضایی شدش که آدم خواست دوباره انتخاب بکنه یا لااقل دوست داشته باشه که یکی انتخاب بشه، به کسی که اصلا برنامه نمیده آدم باید اعتماد بکنه، به کسی که اصلا هیچ ادعایی نداره در مورد اینکه من اگه بشم چه کار میکنم، مثلا علی کریمی مثلا خیلی راحت اونم بابا من فقط با فساد مبارزه بکنم، اگه بیام این کارا رو میکنم و سلام تمام. شهاب‌الدین عزیزی خادم اومد گفت میخوام از نخبه استفاده بکنم. ببینین انتخاب آقای خورشیدی توهین به تاریخ فوتبال ایرانه، تاریخی که شما از رأس تا قعرش رو که نگاه میکنی هرگز به چنین فلاکتی نرسیده که آدمی که حتی یک لحظه روی نیمکت یه تیم لیگ برتری سرمربی نبوده بیاد امروز به مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی به اینها بگه. و البته وقتی لیست جدید تیم ملی رو که نگاه میکنیم که میبینیم که به صورت بنگاه تجاری داره عمل میشه و یه بازیکنایی دارن دعوت میشن که اصلا ما رو داره میبره به یه سمتی که خب انتخاب خورشیدی هم خیلی انتخاب عجیب و غریبی نیست. یعنی من سری قبلی هم گفتم با آقای بازیار عزیز بودیم، هر دومون به صورت غیر مستقیم گفتیم لیست تیم ملی داره، من الان به صورت مستقیم میگم داره فروخته میشه، یعنی داره باهاش کاسبی میشه. یه زمانی من توی ایران توی خیابون انقلاب دارم حالا زیاد صحبت میکنم ولی اینم تعریف میکنم، توی خیابون انقلاب داشتم قدم میزدم، یه بنده خدایی از با همراه یه خبرنگار بودیم توی خیابون، رفتیم کتاب بخریم، یه بنده خدایی که تو کار دلالی بازیکن بود اومد و سلام علیک کرد و فلان و اینا. ما اومدیم ببین، گفت ببین اگه بازیکن داریم تیم ب داره تشکیل میشه، بازیکن بدیم 10-12 میلیون تومان. این ماجرا مال خیلی ساده چه 10-12 میلیون تومان، پول یه زانتیا بود، ما پول بده بفرستیمش تیم ملی ب. بعد به من گفتش که آقای ایکس و ایگرگ قرار این پول رو بدن. گفتم آقای ایکس و ایگرگ در تیم جیم ایران هم قرار نمیگیرن، چه برسه به تیم ب. و پس فردا که این لیست اعلام شد اینا تو اون لیست بودن. امروز اتفاقی که داره میفته باور بفرمایید بر اساس تمام مسائلی که ما داریم از ایران میشنیم، دوستان، همکاران، رفقا، آدمای توی فوتبال دارن میگن این لیست داره خرید و فروش میشه و حضور یه آدمی مثل مشتبه خورشیدی به این مسئله کمک بیشتری میکنه و آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم و خانم شهره موسوی که اومدن شرکت هرمی رو انداختن و اسم اون شرکت بادرانشون رو میذارن توی سررسیدهای فدراسیون فوتبال که دیگه موجوده، دیگه نمیتونن تکذیب بکنن. عکس شما توی ایران وایر منتشر کردیم، بگن آقا کلن توی 4 سال آینده چقدر فوتبال میخوان، چند میلیارد میخوان، شاید دوستان جمع بشن این پولو به اینا بدن و بگن برید. یعنی یه فکر دیگه ای بکنید توی یک ماه چنین فضاحتی. من واقعا فکر میکنم 4 سال دیگه هیچ چیزی از این فوتبال واقعی نمونده باشه.
حالا حالا تصاویر همون اسامی هم که خود گفتی علی لود کرد و همه هم پخش کرد. میخوام ازت بپرسم، خب اسامی بازیکنایی هم در تیم ملی گفتی همه‌شون تو لیگ‌های اروپایی و تیم‌های مطرح بازی می‌کنن. خب یکی مثل متی تارمه که با سرج کونسساو در پورتو کار کرده، با بازیکنان پپه و بازیکنان متعددی داره کار می‌کنه. حالا بازیکنان در لیگ بلژیکن، در لیگ روسیه ان، در لیگ چین ان، یا در همین کشورهای مختلف اروپایی هستن. و اصلا این آقای خورشید خودش هم مصاحبه گفته نه شما قصاص قبل از جنایت دارید میکنید. واقعا خودش فکر میکنه که تو جایی داره قدم میذاره که فردا هزار یه اتفاق امکان داره بیفته و ضررش رو مردم ایران فقط باید ببینه.
اریک کانتونا توی خاطراتش یه چیز جالب فوق‌العاده‌ای میگه. میگه که 2 سال قبل از اینکه بیام منچستر همه چیز فاجعه بود. همه چیز فاجعه بود به خاطر اینکه مربیمون هیچ چیز جدیدی نداشت بهم بگه. و من احساس میکردم دارم تموم میشم و دارم عذاب میکشم و هر روز درگیری داشتم. خب مثلا اریک کانتونا میادش منچستر یونایتد و از اون یاقی که هوادار کتک میزد و فلان اینا میشه یه آدم نرم رامی که فقط هم یه نفر میشناسه رام، نفس الکس فرگوسن. ببین بازیکن باید مطیع، ما یه چیزای ماشینی رو خب قبول می‌کنیم، اما بازیکن باید مطیع مربی باشه. فرزند باید از پدر و مادرش تبعیت بکنه. خب آخه فرزندی که ببینه پدر و مادرش داره حرف ناحق میزنه یا پدرش اعتیاد داره یا مادرش داره نادرست رفتار میکنه، چرا باید ازش تبعیت داشته باشه؟ وقتی که شما بازیکنی هستی که داری توی سطح اول اروپا بازی میکنی، هر چقدر به وجدان خودت رجوع بکنی که من باید مطیع مربی خودم باشم، چجوری میتونی در نهایت دلتو صاف بکنی؟ و وقتی واقعا داری به چشم میبینی بازیکنی که توی ترانسفر شده رفته اروپا 1 دقیقه بازی نکرده، اومده فیکس تیم ملی شده، اونی که بازیکن ضعیف‌ترین بازیکن تیمش در قعر جدول بوده دعوت میشه به تیم ملی، میاد توی بازی سوریه فرصت بازی پیدا میکنه. همه اینا رو که میذاری کنار، بعد مثلا برمیگردی به گذشته نگاه میکنی که لااقل حالا کارلوس کیروش با همه انتقاداتی که بهش میشد و همه انتقاداتی که بهش میشد و باز هم میگم همه انتقاداتی که من خودم بهش داشتم، لااقل لیست تیم ملی رو نمیفروخت. من شخصا نمیتونم از مثلا علیرضا بیرانوند، مهدی طارمی، کاوه رضایی از این بازیکن‌ها انتظار داشته باشم پس فردا بیام با، یعنی هر آنچه که دراگون اسکوچیچ که اصلا نه کارنامه داره هیچی نداره، 2-3 تا مدیر برنامه خوب در رسانه و خارج از رسانه داره که ایشونو همینجوری دارن از این باشگاه به اون باشگاه و تیم ملی جابجا میکنن، چرا باید بیاد از این حرف شنوی داشته باشه؟ بازیکن آدم ماشین که نیستش که شما یه برنامه بهش بدی بگی با این خصوصیات برو کار.
نمیدونم والله، من امید چیزایی که الان داریم میبینیم، پیام داره میگه خیلی از این کارشناسان توی رسانه‌های مختلف توی فضای مجازی، من توی چند روز دیدم، به هیچ عنوان یک نفری از این کارهایی که آقای عزیزی خادم داره انجام میده راضی نیست و انتقادات متعددی دارن و دلسوزی هم دارن میکنن. اما گوش شنوایی نیست این وزارت ورزشی که آقای سلطانی فر یه روزهای آخر وزارت خونشه با این انتخابات، با این شرایطی که درست کردن، واقعا خیانت رو در حق ورزش و فوتبال ایران تکمیل کردن. یعنی آقای عزیزی خادم مثلا ایشون 4 سال قبل رد صلاحیت شد، چطور این دفعه تایید صلاحیت شد و اومد و اینجوری تیشه به ریشه فوتبال ایران داره میزنه با این اتفاقات، با این ندانم کاریایی که داره رقم میزنه. امیدوارم واقعا خدا به داد مردم ایران و فوتبال ایران برسه. بعدم یه مطالبی رو دیدم توی صفحه خودت، هم دیدم هم من هم خود ابوالفضل امان‌الله که از دوستای صمیمی منه و سالیان سال با هم سفر رفتیم، با هم کار کردیم، تو تمامی میادین ورزشی حضور داره و جایی نبوده که ایشون، برادرش و کلن یه خانواده ورزشی و هنری دارن و از اون عکاسای درجه که انسان درجه کم است. یه خبری من دیدم و واقعا تأسفم خوردم. حالا ابوالفضل آزاد شد در نهایت. می‌خواستم بپرسم واقعا افرادی که تو اون مملکت اینجوری میان تلاش میکنن کار میکنن و میخوان یه کارنامه خوبی به جا بذارن، باید برن جایی که نباید برن. و اون کسایی که جاشون توی عزم میخوام زندان یا هر جایی هست، مثل آقای عزیزی خادم اون کسانی دیگه، اومدن تو رأس کارهای اینجوری قرار گرفتن. میخواد ازم بپرسم واقعا چطور میشه که آخر یه انسانی با این همه سابقه و تلاش و این همه سابقه درخشان اینجوری باش برخورد میکنن؟ آقای عزیزی خادم میره میشینه در ساختمون سئول و اونجوری ریاست.
ببین من حوزم ورزش، میتونم تو حوزه خودم حالا اظهار نظر بکنم، در مورد سیاست های قوه قضاییه و فلان و اینها خب میتونیم حرف بزنیم، ولی صاحب نظر نیستم. حالا شاید اگر حرفم درست باشه هم مردم میگن آقا لطف کن در همون حوزه خود صحبت کن. ولی ابوالفضل به هر حال دوست ما بود، همکار ما بود، رفیق ما هست، همه اینا، و به خاطر حالا دلایلی از جمله اینکه حالا توی صفحات اینستاگرام میشه فعالیتایی داشته، محکوم شد به تبلیغ علیه نظام، رفت به حبس فشافویه و بعد از 3-4 روز هم حالا حکمش اومد که اومد بیرون. من فقط یه نکته‌ای بگم، وقتی که شما پای نهادهای امنیتی و آدم‌های امنیتی به ورزش رو باز می‌کنی، دنبال چنین اهدافی هم هستی. مهدی تاج یه روزی با افتخار گفتش که خبرنگار رو دادم بردن بیابونای اطراف تهران کچلش کردن، لباسش رو در آوردن ولش کردن. این کارو کرده بود وقتی رئیس دوستون، کسی هم بازخواستش نکرد، اصلا سر و صداش هم در نمیاد. اون خبرنگار هم نمیتونست کاری بکنه وقتی میان از جوه در خودش رو هم در تبش میکنن برش میدن. وقتی که شما پرسپولیس رو میدی دست آتیه داده پردازی که از سر تا تهش وصله به تمام نهادهای امنیتی مملکت، از بیت رهبری تا وزارت اطلاعات و مخابرات و فلان و اینا، یعنی اینکه آقای به پر و پای من بپیچی میفرستند اونجا که عرب نینداخت. پس به خاطر همین کاری که امروز خبرنگارهای ورزشی در ایران دارن میکنن کم از کاری که خبرنگارهای سیاسی دارن میکنن نیست، ولو اینکه من با احترام به همه خبرنگارها در همه حوزه ها همچنان معتقدم که اونقدر که خبرنگارهای ورزشی، البته برخی هاشون بیشترشون دارن فرماندهان سپاه یا نماینده های امنیتی، نهادهای امنیتی که تو ورزش هستن نقد میکنن ازشون، می‌نویسن در سایر حوزه ها به این شدت و حدت نمی‌بینیم. چوبش هم می‌خورن، پاش هم می‌خورن، یا دارن اخراج میشن، یا دارن حبس میگیرن، یا دارن میرن اطراف تهران کلهشون کچل میشه، لخت و عریان هم ولشون می‌کنن.
هم نکته پایانی فهم میکنیم، من چون دو سه جام دیگه دیده بودم خود امیر آبدینی مصاحبه کرده و گفته بود که ایشون آقای عزیزی خادم قطعا به پایان 4 سال نخواهد رسید. با این چیزایی که میبینی، با این شرایط و این فجایعی که میبینی، ایشون فهم میکنم بتونه دوران ریاستش تموم کنه.
امروز 20 فروردین 1400، درسته؟ من به شما میگم ایشون قطعا 4 سالش رو تموم میکنه و شاید دوره بعد هم رئیس فدراسیون بشه، چون آدمی از جنس خود اینا، عین خود اونا، اصلا خود اون. خب هر وقت یه کسی مثل صفایی فرهانی شد رئیس، اون وقت انتظار داشته باش که استعفا بده که داد. هر وقت کامبیز آتابای برگشت اومدش تو اون مملکت شد رئیس، اگر نکشتنش، اعدامش نکردن، نبردنش تو زندان فلان، انتظار داشته باش که عمر مدیریتیش به پایان 4 سال نرسه. آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم 22 فروردین 1400، من خدمت شما یه ماهی میدادی و خورشیدی و از وقت قاطی میشه و سنگه شو کرد. 22 فروردین 1400 خدمت شما عرض میکنم، آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم تا پایان 4 سالش رئیس فدراسیون خواهد بود با قدرت دیگه. همین.
بسیار ممنونم پیام ازت و امیدوارم که هم خودت هم مردم ایران و همه مردم دنیا سال 1400 همین سالی که هست همین سالم داشته باشن. واقعا این کرونا شرایط بسیار سختی رقم زده و یه جوری شده که فقط بعد مردم رعایت بکنن دیگه. مسئولان نظام نه وظیفه واکسن دارن، نه چیزی دارن، نه اتفاقی بر رقم بزنن، و فقط وظیفه مردم که مواظب خودشون باشن. حالا والا کوتا ما امسال فکر کنم دیگه بعد جشن قهرمانی اینتر با هم بگیریم با این وضعیت دیگه.
انشاءالله بی حرف پیش اگه تیم بذار حالا بقیه‌اش رو در با هم دیگه خودش خواستم.
بسیار ممنون از فریا یونسی پور به خاطر حضور در برنامه و امیدوارم که هم پیام هم همه مردم سلامت تندرستون. یه بخش کوتاه می‌بینید در قسمت بعدی خدمتتون هست. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سود گل دیدنی و سوپر گل روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی اینتر به ساسولو دیدی، اینتری که امسال اومده و با آنتونیو کونته. من فکر می‌کنم اگه اتفاق رقم نخوره و معجزه رخ نده، اینتر با همین شرایط با همین فرمان میتونه قهرمان بشه و نوار 7-8 قهرمانی پی در پی یوونتوس رو در جا یه جورایی قطعش بکنه. یوونتوسی که این فصل با آنجا پیرلوی دوست داشتنی نتونسته نتیجه بگیره و همین بازی با ناپولی هم اگر نمی برد یه جورای صحبت بود که اصلا بعد از این بازی اخراج بشه و صحبت اومدن بازگشت ماسیمو الگری از بازی مربی که با یووه 4-5 رو قهرمانی متعدد 5-6 رو قهرمانی متعدد رو برد و قهرمان اروپا شد، یه جورای با آقای آنیلی دوباره آشتی کرده و امید داره که برگرده به یوونتوس. دو سالی است که الان خونه نشین شده، اما برای خود من خیلی خوشحالیه که اینتر بعد از سالها میتونه قهرمان اسکودتو بشه در ایتالیا با آنتونیو کونته. میخوام صحبت کنیم با ایرج خان ادیب‌زاده در پاریس، فرید نخان شهبانی در اوترخت هلند و دوست خوبم حمید جباری در زوریخ سوئیس. امیدوارم که بتونیم مباحث برسیم درباره حواشی اتفاقات فدراسیون، این فدراسیون فوتبالی که اصلا با اومدن آقای عزیزی خادم اصلا زیر رو شد دیگه تمام. یعنی من الان فهم میکنم که فدراسیون فوتبال سوئیس یا هلند برنامه‌هاش از آقای عزیزی خادم و تیمش داره میگیره. یه اومدن آقای مشتبه خورشیدی که من فهم میکنم میخی به تابوت فوتبال ایران کوبیده شد، کسی که اصلا و هفته قبل اسمی ازش نبود، یه روز و نصفی سرمربی ماشین سازی بود، بعد اومد سرپرست تیم ملی شد. اومدن آقای مهرعلی، این خانم موسوی که یه پرونده عجیب و غریب فساد مالی پشت سر همشون هست و صحبت بر سر اومدن علی خطیر، اونم که حواشی خاص خودش رو در فدراسیون فوتبال. من فکر میکنم آقای عزیزی خانم داره افتخاراتش رو در این فدراسیون تکمیل میکنه. یعنی این حکم واسه آقای خورشیدی زد واقعا من فکر میکنم توهین به همه مردم، نه فقط فوتبال، همه مردم ایران بود اومدن این آدم معلوم الحالی که اصلا چجوری اومده سمت سرپرست تیم ملی، جایی که زندیات رنجبر بود، همایون شارکی بود، خیلی از بزرگان فوتبال ایران بودن اومدن و تو این سمت قرار گرفتن. آقای ادیب‌زاده خدمتتون سلام عرض کردم. یعنی تیم ملی ایران، فوتبال ایران، مردم ایران انقدر سطحشون نزول پیدا کرده که یه همچین آدمایی بعد بیان تو فوتبال ایران به سرپرست. الان خود شما در 1978 آرژانتین در اونجا خبرنگار بود، در 1998 تیم ملی در فرانسه بود اونجا هم بودید، یا بازی‌های متأخر تیم ملی ایران و مردم ایران انقدر شأنشون باید بیاد پایین؟
با درود به فریدون شیبانی، دوستمون آقای جباری، خودتو امیرجان و علی و همه بینندگان این برنامه، من فکر می‌کنم باید یک نکته رو فراموش نکنیم که به هر حال آقای عزیزی خرم یک امنیتیه و مسلما نمیاد آدمی مثل علی کریمی رو انتخاب بکنه برای سرپرستی، که یه آدم شایسته است، در تیم ملی بوده، همه دوستش دارن و در همین انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال هم علی کریمی واقعا اگر اون مسائل پشت پرده نبود شد میتونست، اگر با رأی مردم انتخاب میشد میتونست رئیس فدراسیون فوتبال بشه و این مسائلی که الان شما عنوان میکنید دیگه نمیکردید. ولی من فکر میکنم که آقای خورشیدی به دلیل سوابقی که با آقای عزیزی خرم داره و مسلما نه این سوابق در فوتبال، چون آقای عزیزی خرمی جایی اصلا در فوتبال نداره، ولی در این نهادهای امنیتی به هر حال داشته و اینو آوردن به حال یه جوری کنترل بکنه تیم ملی فوتبال. همون جام جهانی 1978 که شما به هر حال ازش اسپوردید، سرپرست تیم آقای صدقیانی بود، یه آدم شناخته شده، یه آدم قدیمی، آدمی که از ترکیه فوتبالش رو شروع کرده بود، به تیم ملی رفته بود و تمام مسائل رو به خوبی میشناخت. کاش که در همون در کنار اون مسائل یک مربی حرفه‌ای مثل همون مربی بریتانیایی که قبلا بود و بعدش به هر حال گذاشتنش کنار، اوفارل، او هم می بود که به هر حال زوج تکمیل میشه. به هر حال من فکر میکنم که سرپرستی تیم ملی فوتبال خیلی پست مهمیه و باید واقعا تجدید نظر بشه. حالا که الان من میبینم خیلی از مردم مخالفن، خود آقای خورشیدی هم گفته که من نمیدونم چرا مردم با ما مخالفن. خب میدونم، برای که شما در این سطح نیستید که رهبری یا سرپرستی یک تیم ملی، تیم ملی با اون سابقه درخشانش رو به عهده بگیرید. به هر حال این نظر من بوده. من فکر میکنم که
مثل همونطوری یه رجخان اشتر فهموندن، حسین صدقیانی که از بزرگان فوتبال ایران بود در اون صد و افراد دیگه، شادزمان، رنجبر، خیلی از آدم های حسین فکری، این همه آدم هایی که اومدن و فوتبال ایران رو فونداسیونشون ریختن. الان یعنی توی تاریخ فوتبال ایران آقای مشتبه خورشیدی، آقای حمید رضا مهرعلی، خانوم موسوی، آقای عزیزی خادم، که اینا همشون پرونده های متعدد، خود آقای مهرعلی الان پرونده های بازی های ایرج خان دارن در به خاطر اون فساد مالکی در شرکت هایی با همین عزیزی خان در زمان های احمد نژاد داشته. الان همین الان پرونده باز این چجوری اومده نایب رئیس فدراسیون فوتبال شده. آقای شبان خدمت شما سلام عرض کردن. یعنی من فکر میکنم مرثیه فوتبال ایران تموم شد. یعنی فوتبال ایران قشنگ دارن عذر میخوام دفنش میکنم با این کار دیگه.
با درود به شما دوستای عزیزم، همکارای گرامی و بیننده‌های گرامی، ببینید آقای پتروجدی، مسئله تیم ملی ما متاسفانه شاید شده آینه تمام نمای مملکت ما. اون چه که مملکت ما داره میگذره اگه خیلی کوچیک و متمرکزش کنیم میشه تیم ملی فوتبالمون، که چقدر با بی‌آبرویی داره جلو میره متاسفانه. و نام اون بلندی که آقای ادیب‌زاده هم بهش اشاره کردن، فوتبال ایران داشت، الان چقدر کوچیک شده. شما تو همین فدراسیون جدیدی که اومده از رئیس بگیرید تا بیاید اونایی که انتخاب شدن بعدم، و بیاید به کسی که در همون روزهای اول گفت خداحافظ. یعنی من از زمانی که از ایران اومدم حدود 21 سال پیش، اون موقع آقای جوادی رو میشناختم، یک مرد در حد خبرنگاری، واقعا یک آدم سالم، آدم مؤدب و با شخصیتی بود. ایشون دو روز تحمل نکرد، ایشون از فدراسیون استعفا داد و رفت. دلیلش همین آقایانیه که شما گفتید یا خانومی که من تا حالا اسمی ازشون در فوتبال نشنیدم و فقط چیزهایی که شنیدم خبرهای اقتصادی بوده که همش در ایران شما میدونید مصادف و چه به اصطلاح اون رابطه های ننگین و خرابی هستش برای جهان. ما الان متأسفانه در مملکتمون یک حکومتی به وجود آوردیم و باهاش داریم پیش میریم دیگه، که بی‌آبروترین مملکت به در دنیا میشه و این سزاوار نام ایران نیست واقعا، و در فوتبال بیشتر داره میکنه و این هم باعث تأسفه. فوتبال ما، آقای خورشیدی از کجا پیدا شد که پشت سر همین قدم عنوان گرفته؟ یعنی از مربیگری تیم ملی و سرمربیگری تیمای لیگ برتری و سرمربیگریشو همینطور دو هفته سه هفته عوض شده و انگار در مملکت ما یک قحطیه. حتما ایشون میکنن سخنگوی باشگاه یا نمیدونم سخنگوی تیم ملی، همکاری تیم ملی، سرپرست تیم ملی. خب من نمیدونم این واقعا از چی ترچشون گرفته و آیا جز اینه که میخوان بساط دزدی و اینا رو جور کنن، یا اینکه میخوان این بساط نام نیک ایران و فوتبال ایران رو بیشتر نابود کنن و بین ببرن.
بسیار ممنونم، نکات درستی هم آقای شیبانی هم ایرج خان ادیب‌زاده اشاره فرمودن و امیدوارم، من نمیدونم واقعا باید به کجا مراجعه بکنم، وزیر ورزش که تکلیفش مشخصه، به کدوم نهاد مردم ایران باید برن شکایت خودشون اعلام کنن که واقعا تیم ملی ایران این شأن داره، ارزش داره و افرادی بودن که با سختی با زج کشیدن تیم ملی رو به این جایگاه رسوندن. آقای خورشیدی و امثال عزیز خادم اصلا توی این حدا نیستن که بیان یعنی واقعا فوتبال ایران ارزش خودش رو از دست داد با اومدن این آدم.
امیر جان من یک سوال از خودت تو دارم. آیا الان رئیس کمیته ملی و المپیک ایران کیه؟
یه آقای امنیتی به
یک بازجوه بله یه بله. بازجوه سابقه واقعا بله. خیلی ننگینی داره. خب
بله
شما انتظار دارید مثلا سرپرستی تیم ملی ایران رو الان بدن مثلا به علی کریمی یا به مهدوی کیا یا یکی از این بزرگانی که به هر حال در کنار فوتبال بودن در این سالها؟ خب خود این آقا رو در مجلس افشاگری کردن که ایشون بازجو بوده و
درسته.
خب سوابقی هم در وزارت ارشاد داره که اونجا هم اومد و اون به هر حال بساط سانسور و اینا رو برپا کرد و الان نماینده ورزش ایران در بازی‌های المپیکه.
نه فهمش شما کاملا درسته ایرج خان، اما واقعا دیگه تیم ملی ایران سطحش انقدر پایین نازل نشده که به آقای خورشیدی و امثال عزیزی خادم باشن. بریم به زوریخ سوئیس. همینجا خدمت سلام عرض کردن هم آقای علیزاده شرفم بودن هم آقای شیبانی. آقای من از شما اسم بیارم، آقای شهاب الدین عزیزی خاله و پسر خالش هم که مشخص آقای بهاروند، آقای مهرعلی، خانم موسوی مالک باد شرکت باداران، تیم باداران که جالب فدراسیون فوتبال شده ملک شخصی ایشون، شرکت‌های هرمی که ایشون دارن، و آقای مشتبه خورشیدی و الان هم که صحبت علی خطیر هستش. آقای حمید خان، شما که فوتبال ایران رو به روز تعقیب میکنید و خیلی اطلاعات دقیق‌تر از منم دارید، آقا اینها چطور میان و این آخری آقای خورشیدی؟ اصلا من هرچی میخوام فکر کنم و خودم راضی کنم میگم مثلا به این دلیل، یعنی توهین بزرگتر به ملت ایران توی این زمینه وجود نداشت.
عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای خسرو جردی، اساتید بزرگوارم علی آقای گل، کارگردان خوب برنامه، و همه هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا. امیدوارم حالشون خوب باشه وقتی دارن این برنامه رو نگاه میکنن. واقعا ما دیگه شاهکاری نیستش که آقای عزیزی خادم از اسفند ما که روی کار اومدن دیگه دارن هی هر روز یک به قول معروف شاهکار جدید رو میکنن، و مشتبه خورشیدی یه نمونه دیگه از اون شاهکارهای خیلی خیلی جالب ایشون هست. ببینید پست سرپرستی تیم‌های ملی یک پست و یک شغل بسیار با اهمیت هست. ببینید وقتی یک تیم ملی یک سرپرست با تسلط به زبان خارجه، حالا یک یا دو زبان خارجه، حداقل باید یک سرپرست بدونه که تو مجامع بین المللی، تو دیدارهای بین المللی بتونه حداقل یه برگه تعویض ببره رو میز داور چهارم، بتونه صحبت بکنه. ما داشتیم مورد در سالهای پیش بازیکن رو از نیمکت بلند کردن به خاطر اینکه سرپرست تسلط به زبان خارجه نداشته تا کنار میز داور چهارم بردن. الان آقای خورشیدی در حکمی که آقای عزیزی خادم زدن براشون نوشتن نظر به تجربیات شما. کدوم تجربه در پست سرپرستی؟ چه کار سرپرستی ایشون کرده مگر غیر از این بوده که روابط و دوستی سالهای سال شما باعث این انتخاب میشه؟ آقایون به شخصیت فوتبال ایران تا اینجا توهین کردید، از این به بعد نباید توهین بکنید. افرادی رو انتخاب بکنید که لایق باشن، کاراکتر داشته باشه، کاریزما داشته باشه که بازیکن ازش حساب ببره. نشستن فقط صرف کنار سرمربی، صندلی کنار سرمربی که به قول معروف کار رو جلو نمیبره، که یه سرپرست باید انقدر توانایی داشته باشه تو امور مسافرتی و موضوعات دیگه که بتونه تیم ملی به اون پست تکیه بکنه. اما متاسفانه همونجوری که شما عرض کردید، اساتید عرض کردن، من راجع به خانم موسوی و اون بنگاه فساد گلدکویسیشون که خودشون رو به عنوان کارآفرین معرفی میکنن بارها صحبت کردم، یا عرضم به خدمت شما اون انتخابهای دیگه آقای مهرعلی رو شما فرمودید، و اگر علی خطیر رو بیارن بر مسند یکی از سمتهایی که در فدراسیون فوتبال هست دیگه کلکسیونی از
من همه جا شنیدم میخواد بشه معاون اجرایی دبیر کل، یعنی آقای قنبرزاده که الان دبیر کله ایشون میخواد بشه معاون، یعنی فاجعه‌ای به تمام معناست.
ببینید علی خطیر، بنده بارها بارها عرض کردم، شما میتونید، من همیشه این رو میگم، شنوندگان بینندگان، تو تمام برنامه هام اعلام کردم، به گفته های بنده اعتماد نکنید، برید ببینید اینها در تراکتور سازی، در ماشین سازی چقدر پرونده سوزوندن. به بازیکن میگفتن آقا فلان، به بازیکن خارجی که خودشون هدایت میکردن به این تیما میگفتن آقا برو تا اینقدر درصد قراردادتو بگیر، بعد نگیر ما بتونیم رو به قول معروف این مسئله دریافت عدم حقوقت بتونیم شکایت بزنیم. بعد پرونده رو میبردن پیش رفیقشون آقای لودویگ دلشات در سوئیس، بعد خسارت نزدیک 12-15 تا پرونده رو همین آقای خطیر سوزوندن. شما در طی این سالها در دادگاه عالی ورزش و در فیفا کدوم پرونده ها رو ایران تونسته موفق بیرون بیاد؟ دیگه سال گذشته مجبور شدن که پرونده رو از رفیق ایشون بگیرن و بدن به وکلای ایرانی. ببینید فساد انقدر ریشه هاش در فدراسیون فوتبال داره تنیده میشه که نمیشه باید از کجا رو باید بگیرید. مقصر تمام اتفاقاتم خود آقای وزیر ورزش سلطانی فره، پسر ایشونه که تمام این خط و ربطا رو، تمام انتصابات و تمام انتخابات اصلا وجود نداره، انتصابات رو خودشون انجام میدن، مهره رو تعیین میکنن و مهرهای بعدی به وسیله رابطه میاد. خود آقای عزیز خادم شما برید روزنامه‌ش رو نگاه کنید، سوابقش رو نگاه کنید، از یه پست از یه شهرستان کوچیک یهو به قول معروف میاد یه همچین پست مهمه، واقعا امنیتی رو در اختیار میتونی بگیره که ورزش ایران به این روز و به این حال افتاده.
بسیار ممنونم آقای جباری. آقای ادیب‌زاده، آقای شهبانی، نکته من اضافه کنم، تو هفته قبلم صحبت کردیم، فاجعه ای هست که آقای ادیب‌زاده لیست تیم ملی داره خرید و فروش میشه، یعنی لیست تیم ملی قبل از بازی سوریه من از شما بپرسم آقای دیدی دشان سرمربی تیم ملی فرانسه برای لاین اپ یه بازی لیستشو چند ساعت قبل از بازی میده؟ اصلا مربی تیم لیگ 3 حد اکثر 45 دقیقه قبل از بازی ایران سوریه، 7 ساعت قبل از بازی ایران سوریه لیست تیم ملی اعلام میشه. یعنی شما نگاه کنید بازیکن مثل آقای سلمانه که یه دونه بازی هم تو باشگاه خودش نکرده میاد فیکس تیم ملی میشه. خب این مشخصه که آقای اسکوتیت مدیر برنامه‌های متعددش، آقای پسر آقای سلطانی فر و همه اینها از قبل این داستان، از کنار این موضوع دارن مردم ایران دارن پول جمع میکنن و لیست تیم ملی دارن خرید و فروش میکنن. فاجعه بزرگتر از اینو من به یاد تا حالا ندارم آقای عدیب‌زاده.
خوشحالم که شما این مسائل رو عنوان بکنید، چون تیم ملی واقعا یک مسئله مهم برای مردم ایرانه. یادتون هست در همون پیروزی در سیدنی و استرالیا مردم چطور انفجار شادی نشون دادن، ریختن بیرون و برای اولین بار واقعا بعد از سالها که رژیم توانسته بود، یعنی خواسته بود مردم رو به گریه و زاری عادت بده، اونها ریختن، موزیک زدن، رقصیدن. خیلی اهمیت داره این تیم ملی برای مردم. شما به دیدیه دشام اشاره کردید. ببینید دیدیه دشام الان مدت هاست که تحت فشاره که بنزما رو بیاره به تیم ملی، ولی همینطور استادیی کرده برای که اون یه پرونده برحال غیر اخلاقی داره و با وجود اینکه گلزن فوق‌العاده‌ای هست و الان رئال رو در این سالها بعد از رفتن رونالدو کاملا نجات داده، اما او رو هرگز نیورده به تیم ملی و حتی صحبتش هم نکرده.
بسیار ممنونم آقای شهبانی. پرسپولیس میره به هند، لیگ قهرمانان آسیا، اونم یه فاجعه ای که فینالیست دور قبل بعد بره در هند و هند بازی کنه که خودشون هم اعلام میکنه از نظر شوی کرونا الان وضعش خرابه. استقلال با عربستان در گروه مرگ و کار بسیار سختی داره. تراکتور که بعد بره به امارات و فولادی که پلی آفشو با الان بعد برونم در عربستان، یعنی خنده داره. یعنی این اقتدار و این صلابت نظام کاملا تو این مسئله ورزشی میشه دید. می‌خواستم از شما بپرسم شرده تیمانی چطور ارزو میفهمه قربون؟
خب ببینید، از یک جهت ما میتونیم به تیم نگاه کنیم و به بازیکن‌ها که من برای هر چهار دو تیم احترام قائلم و اعتقاد دارم که با تمام وجود میرن و میجنگن، ولی اون چی که بایستی به اصطلاح اینجا اداره کنه کارو و ارزش بده تا اینجا مردود بوده و ما چه توقعی میتونیم وقت یه سری بازیکن داشته باشیم که میرن تو زمین حریف و بزرگانی رو میشن که الان دیگه ما حریفمون العین نیست. یه سری بازیکن اروپایی و آمریکای جنوبی و بازیکنهای حرفه‌ای مطرح دنیا توش هستن، یا عربستان سعودی یا هر کدوم بخواید بگید. اینها تیمهای بین‌المللی درستی هستن که بهترین‌ها رو انتخاب کردن، بازیکنی رو نیاوردن مثل بازیکنهای ماشین‌سازی متاسفانه پرسپولیس فلان نه، که فقط اومدن و یه بازی یا 45 دقیقه یا 20 دقیقه بازی کردن و برگشتن مملکت خودشون. دو برابر سه برابر اون پولی هم که باید میگرفتن گرفتن، چون اون پول رو نگرفتن در واقع در ایران اونا که سهمیه داشتن گرفتن، صحبتی که چند دقیقه پیش داشتیم میکردیم و اینا. این مسئله واقعا میبینه تیم ما با دست بسته داره میره. الان اعتراضی که آقای عزیزی خادم گفته ما چیه، اولا کسی که داوطلب میشه باید در متن فوتبال باشه و بعد رئیس فدراسیون میشه باید همیشه دستش باشه. صحبت از این کرده که من تازه نیومده با یک مسئله بزرگ روبرو شدم. کدوم مسئله بزرگ؟ شماها باید بدونید، شماها بهتره. الان هر بچه ایرانی شما نکنید میدونید که چی میگذره در فوتبال آسیا و اینا، و شماها نمیدونستید یهو بهتون ابراق شده. شماها اصلا این کاره نیستید.
بسیار ممنونم. همین تو زمان ندارم، اما یه مطلبی رو من داشتم میدم، یه مسابقه خود داشتی روی صفحت من دیدم، این قصه پادوانی یه شرقی واسه فوتبال ایران داشت، به خصوص استقلال. اون رقمی که اعلام کرد اگه قرار باشه اتفاق بیفته، اصلا یه جوری فکر کنم در این باشگاه ببندن و کلا تحویل فیفا بدن. یعنی از اون بعد پرونده آقای استراماچونی اتفاقات عجیب و غریبی داره. من این داستان پادوانی واسه ببینم که خبر موثق چیز داره که چه اتفاقی داره رخ میده.
عرضم به خدمت شما که بذارید من یه توضیح خیلی کوچه راجع به اون موضوع تیم ملی بدم. آقای خسروجدی شما خیلی درست فرمودید، استاد عزیزرازم اشاره خوبی کردن. مردم ایران باید بدونن پیراهن تیم ملی یک برنده، یک برند بین‌المللی. وقتی اون ایجنتی که با آقای اسکوچیک نزدیکه بازیکن‌های جوان رو ترغیب میکنه که آقا بیاین با من قرارداد ببندید تا من شما رو به قول لینک بکنم به تیم ملی، قراردادتون هست 100 هزار دلار، به طور مثال بازیکن فرستادن یونان 100 هزار دلار، شما من آقا من کاری میکنم شما بری یه بازی دو بازی تیم ملی بکنی، یه شورت به اصطلاح فوتبالی تو رخیان تیم ملی عوض بکنی، قرارداد بشه 5 برابر 4 برابر. در دوره‌های پیش هم همین اتفاقات افتاده. مردم ایران اینو بدونن که این بازیکنان که میان بعضن شاید اون دلالا و رابط‌هایی که تو این مسئله دخیل هستن زینف هستن و پولی به جیب میزنن قطعی میفته. راجع به استقلال هم باید عرض بکنم متاسفانه از اون شاهکارهایی که آقای وزیر ورزش و اون مدیرایی که گذاشت بالا سر این دوتا باشگاه، آقای پادوانی بعد از مصدومیتش قطعا بازیکن خارجی که میاد اینجا اون قراردادش رو وکلای خودش میخونن، بارها بارها بندهاشو بررسی میکنن، مو به مو اونها رو زیر ذره بین میذارن تا بدونن چه باگی هست، تا چه گافی توی پرونده هست، توی این قرارداد هست، که بتونن وقتی مثل امروز که الان برده پرونده شد در دادگاه عالی ورزش و یه نسخش هم در کمیته انضباطی فیفا هست، قطعا دست بالا هستش که پادوانی اومده درخواست غرامت 9 میلیون دلاری کرده. یعنی کل قیمت بازیکنان استقلال 14 میلیون دلاره، ایشون به تنهایی گفته آقا من 9 میلیون دلار به خاطر اینکه این زایه برام پیش اومده و نمیتونم دیگه فوتبال حرفه‌ایمو ادامه بدم باید به من پرداخت بشه. آقایون مدیری که شما زمان این آقای پادوانی بودین این موضوعات رو شوخی گرفتیم قبل از اینکه ایشون با همون مسئولیتش پای پله هواپیما بره و سوار بشه و ایرانو ترک کنه، باید توی فضای واقعا دوستانه حلش میکردیم، پرونده رو میبستیم، ازش دستخط میگرفتیم، وکلاش امضا میکردن و همونجا قطعش میکردیم. نه اینکه رفته الان دست پر هست و در آینده احتمال اینکه استقلال دچار مشکل بشه، به دسته‌های خیلی پایین سقوط بکنه یا اصلا امتیاز این تیم رو اگر نتونه غرامت رو پرداخت بکنه مورد انحلال قرار بدن و اتفاقات عجیب و غریب که تو قوانین فیفا دادگاه عالی ورزش هست و خیلی هم سنگین هست و هیچ شوخی و مماشاتی هم ندارن، انتظار استقلال رو در ماها و شاید سال آینده میکشه.
همه جا کمتر از 40-50 ثانیه این چهار نماینده ایران که من اسپردم شما تحلیلتون خواستم در مورد اون شانسی که دارن برای سور مرد.
ببینید همونجوری که آقای شیبانی گفتن واقعا در حق تیم‌های ایرانی به خاطر سوء مدیریت اجحاف میشه. شما خودتون میدونید درسته ایران هم شرط خوبی تو کرونا نداره، اما اون امتیاز میزبانی من اون دفعه هم عرض کردم فولاد آرنا استادیومش اون مجموعه بسیار حرفه‌ای هست و میتونستن میزبانی رو اونجا برگزار کنن، نکردن. بعد همین نکته‌ای که آقای عزیزی خادم میگه ما خبر نداشتیم، مگر گفته آقای شیخ سلمان هم گفته آقا من خبر نداشتم، مگر میشود در دستگاه عریض طویل کنفدراسیون فوتبال آسیا حق میزبانی رو از یک کشور سلب بکنن؟ رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر اون برگه که میخواد رونوشتش به چندین و چند مرجع برسه امضا نکنه؟ ببینید مردم رو ببخشید، دور از جون ببخشید من این حرفو میزنم، احمق فرض کردن و این حرفا و این چرندیاتو به خورد مردم میدن. مردم نباید باور بکنن. ما تمام تلاشمون رو، شما اساتید تمام تلاشمون رو میکنیم که واقعیت ها رو برای مردم اون چیزی که هست بهشون انتقال بدیم.
بسیار ممنونم ایرج خان. یه سوالش دو دقیقه زمان داریم. توی هشتم محله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا لیورپول بازی که میتونست بهتر باشه، خب در اشتباهات فاجعه انگیز خط دفاع 3-1 باخت به رئال. دورتموند باخت خفیف 2-1 در رایشگاه اتحاد مقابل سیتی داشت امید داره. پاری سن ژرمن دست به کار بزرگ، انتقام شکست فینال رو از بایرن در آرنا گرفت و آلیانز آرنا که 3-2 بازی رو با جایی که بایرن هم خیلی شانس‌های متعدد گل داشت. و چلسی که من فهم میکنم بار خودشو در بازی رفت در شهر پورتو بست. میخواستم تحلیل شما رو بدم.
من فهم میکنم یک پیروزی تاریخی بوده برای پاری سن ژرمن، برای این که شما نگاه بکنید این نخستین شکست بایر مونیخ بعد از 13 مارس 2019 برابر لیورپول. 19 بازی بدون شکست داشته، 18 پیروزی و فقط یک مساوی در لیگ قهرمانان و این پیروزی رو من فکر کنم تاریخیه. در اون هوای برحال برفی من فکر کنم نیمار در این بازی سرنوشت ساز بود. بایر مونیخ خیلی حمله کرد و کیلور نواس واقعا نجات دهنده بود، اما به قول روزنامه اشویگل میگه که بایر مونیخ تیم برتر بود، اما پاریس سن ژرمن دو بازیکن جهانی داشت به اسم نیمار و امباپه. به حال بازی برگشت روز سه‌شنبه آینده من فکر کنم خیلی بازی داغی باشه، اما رئال مادرید اگه بخواد واقعا انتخاب بشه برای دور بعدی دست کم باید دوتا گل بزنه که اون هم آسون نیست در پارک دو فرانس و به حال کافیه که پاریس سن ژرمن یک بازی بدون گل رو به پایان برسونه. اما درباره لیورپول من دیدم که هر دو تا تیم، یعنی هم رئال مادرید هم لیورپول، دفاعهای اصلیش رو نداشتن و به حال رئال مادرید روی درخشش وینیسیوس اون بازیکن جوان برزیلیش که دوبله کرد در این بازی واقعا برنده شد و من فکر می‌کنم که لیورپول با وجودی که همه میگن که اظهار ناامیدی می‌کنن، ولی من هنوز امیدوارم که لیورپول بتونه در زمین خودش حرفای زیادی داشته باشه. و پورتو که به هر حال بدون تاریمی بازی میکرد به خاطر اینکه محروم بود و حالا در زمین چلسی باید کامبک داشته باشه تاریمی و خودشو نشون بده. دیگه منچستر سیتی با دورتموند هم من فکر میکنم که به هر حال همون گلی که دورتموند زده اون خودش یک زنگ خطر، شاید زردپوشای آلمانی بتونن یه شانسی داشته باشن. اما بالاتر از همه اگر واقعا لیورپول هم بتونه به موفقیت برسه، امسال برای دور یک چهارم پایانی، ببخشید نیمه پایانی، 4 تیم انگلیسی حاضر خواهند بود که این به هر حال یک مسئله خوبی برای لیگ فوتبال بریتانیاست.
بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده، استاد فریدون شیبانی و حمید خان جعبایی. امیدوارم که مباحث امشب مورد توجه رضای شما قرار گرفته باشه. آرزوی سلامتی و سلامتی برای مردم ایران، مردم دنیا میکنم. شب و روز بر شما خوش، خدا یارو نگهدارت.